داستان‌های کوتاه ایرانی، گوینده علیرضا عابدی. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و روزگار بر وفق مراد. با یکی دیگه از داستان‌های کوتاه مشهور ایرانی در خدمتون هستم. داستانی که امروز میخوام براتون نقل کنم از آثار نویسنده معروف ایرانی محمود دولت‌آبادی هست. طبق روال گذشته، قبل از اینکه به سراغ داستان بریم، من زندگی نامه کوتاهی از این نویسنده رو براتون شرح میدم. محمود دولت‌آبادی در مرداد 1319 در روستایی در نزدیکی سبزوار توی خراسان رضوی به دنیا اومد. پدرش با تحصیلات اندکی که در علوم حوزوی داشت، یکی از مراجع دینی روستا به شمار میومد و البته با شاعران کلاسیک ایرانی مانند سعدی و حافظم آشنا بود و خب این سبب آشنایی محمود با این شاعرا شد. محمود دولت‌آبادی بعد از اینکه تحصیلات مقدماتیشو تموم میکنه به سبزوار میره و اونجا خب به کارهای مختلفی میپردازه. کمی بعد به مشهد میره و در این سفر با تئاتر و سینما آشنا میشه و در سال 1339 به تهران میره تا در کلاس‌های نمایش شرکت کنه و بازیگر تئاتر بشه. دولت‌آبادی در این دوره با نویسنده‌های مختلفی مثل احمد شاملو و غلام حسین ساعدی آشنا میشه. با کارگردان‌های مطرح تئاتر هم کار میکنه و یکی از مثال‌هایی که خیلی برجسته هست هم فیلم گاو ساخته داریوش مهرجوییه و بعد از اون به سراغ کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان میره. در مورد داستان نویسی، خب یه اتفاق جالبی که براش میفته اینه که طرح یک رمان طولانی رو تو ذهنش داشته و حتی بعضی از قسمت‌هاش رو روی کاغذم نوشته بوده، ولی دستگیر میشه و به زندان میفته. در زندان خب نگران این بوده که دست نوشته هاش چی میشه، ولی متوجه میشه که برادرش نوشته ها رو به جای امنی منتقل کرده. در مدتی که دولت‌آبادی در حبس بوده با چهره ها و شخصیت های سیاسی زیادی هم آشنا میشه، از جمله علی شریعتی، آیت الله طالقانی، آیت الله منتظری و آیت الله رفسنجانی. اینا جزو همبندان محمود دولت‌آبادی بودن. یه حسنی که زندان شاید داشته این بوده که یه فرصتی برای دولت‌آبادی ایجاد میکنه تا بیشتر فکر کنه و فکرهاشو در قالب داستان شکل بده. مثلا کتاب جای خالی سلوج که یکی از معروفترین و دلنشینترین کتابهای این نویسنده بزرگ هست، حاصل همین دوران زندانه. بعد از اینکه دولت‌آبادی از زندان آزاد میشه، به سراغ همون دست نوشته هاش میره برای اون داستان طولانی و کتابش رو تموم میکنه و در فاصله سالهای 57 تا 63 کتاب 10 جلدیش به اسم کلیدر منتشر میشه، بزرگترین یا طولانی ترین کتاب رمان ایرانی. دولت‌آبادی در اواخر دهه 40 با مهرازر ماهر ازدواج میکنه که حاصل این ازدواج سه فرزند به نامهای سیاوش، فرهاد و ساراست و این از زندگی شخصی این نویسنده به طور خلاصه. و البته کتاب‌های معروف دیگه‌ای از این نویسنده چاپ میشه، از جمله جای خالی سلوچ، طریق بسمل شدن، نون نوشتن، کتاب سلوک و آخرین کتاب به اسم کلنل که همشون جزو کتاب‌های پرطرفدار در رمان ایرانی هستند. حالا ما می‌خوایم بریم سراغ یک داستان کوتاه بسیار زیبا از این نویسنده که با هم گوش بدیم. امیدوارم که لذت کافی رو از این داستان ببرید. مرد، نوشته محمود دولت‌آبادی. طعم لبوی نیمه گرم هنوز روی زبان ذوالقدر بود. او همین یک دم پیش کنار چرخ توافی بابا سحر ایستاده 30 شاهی لبو خریده بود، تا آخرین ریزش خورده بود و حالا داشت رو به خانهشان می رفت. از کنار سایبان سنگ تراش ها گذشت و به راه هر شبش قدم توی کوچه کولی ها گذاشت. این کوچه اسم دیگری داشت، اما چون توی کوچه کاروانسرای قدیمی بود و میان کاروانسرا کولی هایی از آنها که نعل اسب، انبر، سیخ کباب، قند شکن و کارد آشپزخانه درست می کردند، جا منزل داشتند، به آن می گفتند کوچه کولی ها. ذوالقدر، خواهرش ماهرو و برادر کوچکش جمال هم توی همین کاروانسرا در یکی از خانه های کنج دیوار شب و روز خود را می گذراندند. باباشان چراغ‌علی و مادرشان آتش هم یعنی با آنها بودند، اما چه بودنی؟ امروز از صبح باریده و شب کوچه هنوز خیس بود. ابرهای پر بالای سر همچنان نم پس می دادند. از ناودانها گاه به گاه آب چکه می کرد. نور کمرنگ لامپای برق تار و انگار بخار گرفته بودند. دنبال سر ذوالقدر از میدان و دستک خیابانهای چهار طرفش کم و بیش هیاهوهای فروشنده های دورگرد شنیده می شد. شب تازه در نیمه اول بود. ذوالقدر سرش را که بلند کرد به در کاروانسرا رسیده بود، اما پیش از آن که پا به میان در بگذارد صدای زنجموره بابایش او را ملتفت خود کرد و سر جا نگاهش داشت. صدای بابایش مثل صدای یک جور حیوان شده بود، حیوانی که ذوالقدر نمی شناختش یا هم به گوش او اینجور می رسید. ذوالقدر به بابا نزدیک شد و کنارش ایستاد. چراغ‌علی کنار جرز نمبرداشته کاروانسرا چنباتمه زده سرش را روی زانوهایش گذاشته بود و توی ناله‌هایش صداهای گنگ و غریبی از خودش در می‌آورد. هوا آنقدرها سرد نبود، اما ذوالقدر می‌دید که پدرش دارد می‌لرزد. پدرش را صدا زد. چراغ‌علی سرش را بالا آورد و به ذوالقدر نگاه کرد. چشم‌های مرد به دالانی تاریک مانند شده بود. ذوالقدر خواست از او بپرسد که چی شده و چرا اینجا نشسته، اما بابا سرش را پایین انداخت و ناله کرد. ذوالقدر پیش پای او نشست و پرسید: حالا نمی‌خواهی برخیزی برویم خانه؟ بابا باز هم جوابی نداد. ذوالقدر فکر کرد باید اتفاقی افتاده باشد. برخاست و تند از در کاروانسرا تو رفت و تا در خانهشان دوید. خواهر و برادرش هم بیخ دیوار نشسته بودند و معلوم بود که گریه‌هایشان را کردند. ذوالقدر پرسید: چرا بابا آنجا نشسته و دارد با خودش حرف می‌زند؟ جمال حرفی نزد. ماهرو هم خاموش بود. ذوالقدر به خواهر و برادرش تشر زد: زبانهاتان را کندند؟ میگویم بابا چرا آنجا نشسته و دارد با خودش حرف می‌زند ها؟ ماهرو و جمال با هم گریه سر دادند و یکیشان گفت: دعوا، بازم دعوا. ماهرو گفت: آتش کاسه را برداشت زد به سر بابا، بعدش هم چادرش را سر انداخت و از در رفت بیرون. باز هم؟ ذوالقدر بغض کرد. نمی‌دانست چه کاری باید بکند. چه کاری می‌توانست بکند؟ چرا این طور شده بود؟ چرا این طور شده بود؟ ذوالقدر هرچه به مغز خودش فشار می‌آورد، نمی‌توانست بفهمد چرا این طور شده بود. آنها چراغ‌علی و آتش دو تا بودند مثل دو دشمن خونی. حتی یک شب نبود که آرام و بی‌دعوا سر روی بالش بگذارند. چشم دیدن هم را نداشتند. چرا این طور شده بود؟ چرا این طور شده بودند؟ ذوالقدر پشت به دیوار داده بود، سرش پایین بود و خیالش روی همین چیزها دور می‌زد و برای خودش دنبال جوابی می‌گشت، اما هرچه بیشتر می‌جست کمتر می‌یافت. همین بود که پیشانیش بیشتر در هم می‌رفت و دلش بیشتر می‌گرفت. اما چاره چه بود؟ کاری بود که شده بود. مادر باز هم خانه و بچه‌ها را گذاشته و رفته بود، اما کجا رفته بود؟ ذوالقدر دلش نمی‌خواست به این فکر کند. هر وقت توی خیالش فرو می‌رفت، بالفور مردی به خاطرش می‌آمد که چشم‌های بزرگ و آبی و برآمده داشت. مردی که چکمه‌های ساق بلند لاستیکی می‌پوشید و کلاه نمدی سرش می‌گذاشت و سبیل‌های زرد و آویزانی داشت. یک مرد قد بلند که رخت‌های تنش پر از قطره‌ها و شتک‌های خون بود. خون گوسفندها، خون گاوها، که تنش بوی پوست و چرم می‌داد. مردی که یکی از دندان‌های پیش دهنش طلا بود. یک مرد تنومند. کسی که می‌توانست بابای ذوالقدر را توی یکی از گالش‌هایش جا بدهد. آن وقتا، وقتی که ذوالقدر هنوز 5 سالش تمام نشده بود، از او خوشش می آمد. رشید بود، خیلی رشید بود. مثل یکی از پهلوانهای پرده شمایل مرشد نبی به نظر ذوالقدر می آمد. دستهای بزرگی داشت و گاهی انگشتهای بلند و خونینش را زیر چانه ذوالقدر می گذاشت و بو می گفت پخ. با آتش می رفتند و او را می دیدند. از میدان سوار می شدند و یک راست می رفتند به میدان راهن. آنجا پیاده می شدند و باز سوار می شدند و یک راست می رفتند به سلاخ خانه. آنجا همه چیز و همه جا بوی خون می داد. دیوارها، جوی، خیابان، همه جا خونی بود. در جوی خون و آب و پهن و لجن قاطی هم بودند و سنگین و دم کرده می خزیدند و به سوی می رفتند. گوسفندها و مردها، مردهایی که چوخا به تن و چوب به دست داشتند، راه را بند می آوردند. با این همه آتش خودش را به در سلاخانه می رسند و همو مرد رشید را پیدا می کرد. بیش از یک آب خوردن نمی گذشت که سلاخ پیدایش می شد. با گالش های ساق بلندش پیش می آمد. هر قدمش به اندازه 2 قدم مردهای دیگر بود. باز و استوار و مردانه قدم بر می داشت و خنده گشاده به لبهایش داشت. آنطور که دندان طلایش در آفتاب برق می زد. پیشانیش عرق کرده بود، خون تازه‌ای روی رخت‌هایش شتک زده و کارد دست و استخوانیش بر کمرش بود. خوب، خبر تازه؟ همیشه همین را می گفت. بعد 2 تا انگشت بزرگش را زیر چانه ذوالقدر می گذاشت، می گفت پخ، و آنها را به راه می انداخت. از میان گوسفندها و مردها می گذراند و رو به دکان جگر فروشی می برد. همین جا بود که ذوالقدر و مادرش یک شکم سیر می خوردند. نه 5 یا 10 سیخ. شاهدر می گفت 40 سیخ جگر و دل و دنبلان بگذارن روی منقل. خودش بازی بازی می کرد و می گذاشت تا آتش و بچهش سیر بخورند. بعد می گفت چای بیاورند. همانجا چای می آوردند. 3 تا استکان بزرگ. و تا ذوالقدر سرش گرم چای خوردن بود، آنها آتش و شاهدر سرهاشان را نزدیک هم می بردند و پچ پچ هایشان را می کردند. و موقع آمدن شاهدر 1 کله پاچه و 2 تا تکه گوشت و جگر سیاه توی کیسه کرباسی آتش جا می داد. گردن کیسه را می بست و آنها را تا سر خط ماشین همراهی می کرد و از آنجا به سر کارش برمی گشت. آتش خوشحال به خانه برمی گشت. کله پاچه را تکه تکه می کرد. 1 تکش را برای خودشان بار می گذاشت. بقیه را به کولی ها می فروخت. بعد به حمام می رفت. از حمام بر می گشت. سر و زلفش را شانه می کرد. گونه ها و لبهایش را سرخاب می مالید. روی کفشهایش را می شست. چادرش را به سر می انداخت و از در بیرون می رفت. اینجور وقتها اگر بچه ها از گریه و جیغ خفه هم می شدند، او بر نمی گشت دنبال سرش را نگاه کند. اما ذوالقدر دیگر گریه نمی کرد. فقط از خودش می پرسید کجا دارد می رود؟ هنوز هم دلش نمی خواهد باور کند و از خودش می پرسد راستی کجا می رفت؟ راهی به نظر ذوالقدر رسید. اینکه پیش بابایش برود و هر طور شده او را به خانه بیاورد، زیر کرسی بخواباند و با او همدلی کند. فکر کرد میدود، میرود، میرسد، زیر بازوی بابا را میگیرد، بلندش میکند، به خواهش بلندش میکند، دلداریش میدهد، به خانه میآوردش، برایش چای داغ درست میکند، کاری میکند که خوابش ببرد، می رود برایش قرص می خرد یا می رود و 1 حبه تریاک از اوستانیاز پیرمرد کولی می ستاند و برایش می آورد، توی آب گرم وایش می کند و می دهد سر بکشد. می دانست که جان بابا به همین بسته است. بابا نبود، رفته بود، جا خالی بود. ذوالقدر دمی همانجا معطل ایستاد. چیزی به عقلش نرسید. بابا کجا می توانست رفته باشد؟ از کدام طرف؟ رو به کجا؟ به مسجد؟ نه، او مسجد رو نبود. خیلی وقت بود که دیگر نماز نمی خواند. به گود؟ نه، او دیگر پولی به کیسه نداشت تا بابت دود تریاک بدهد. علی جان هم که به اون نسیه نمی داد. پس در کوچه ها سرگردان شده بود؟ در این هوای سرد؟ او که 1 دم پیشان جور می لرزید، توی کوچه های پر لای و لجن پرسه بزند چه کار؟ دنبال چی؟ برای چی؟ لابد نیمتنه کهنه‌اش را روی سرش انداخته و با پشت خم شده‌اش مثل دیوانه ای آرام از کنار دیوار راه می رود. دندانهایش از سرما به هم می‌خورند و صدا می‌کنند. تنش می‌لرزد، می‌نالد و صدایی مثل یک حیوان، حیوانی که ذوالقدر نمی‌شناسدش، از گلو بیرون می‌دهد. آب توی کفش‌هایش می‌رود. حتماً آب توی کفش‌هایش می‌رود. و اگر هوا رو به سردی گذاشت چی؟ پاهایش یخ نمی‌زند؟ لابد هر چه سرما به او فشار بیاورد او هم ناله هایش را بلندتر از گلو بیرو می دهد. ناله هایش لابد دلازارتر می شوند. مثل زجه گداهای تنها در خلوتی کوچه های شب. و حتما لته دری باز می شود و دست پیرزنی که چادر خود را محکم به دندان گرفته تکه نان و گوشت کوبیده شب مانده از لای در بیرون می دهد و پدرش چراغ‌علی نزدیک در خانه می ایستد. اول شرم می کند، بعد با شک با دودلی دستش را دراز می کند و نان و گوشت شب مانده را از دست پیرزن می گیرد و دست خشکیده و بلند خود را به زیر بال نیم تنش می کشاند و زیر لب می گوید خدا به سفرتان برکت بدهد. ها؟ حتما این کار را می کند؟ شدنیست؟ ذوالقعد این را از خودش پرسید، اما از خود جوابی نستاند. پس ناچار به کاروان سرا برگشت و به خانه اشان رفت. سر راهش اوستانیاز پیرمرد ریش حنایی را دید، اما یادش رفت سلام کند. از او که گذشت این را فهمید. اوستانیاز سرفه کرد و به لانهش خزید و ذوالقعد هم به خانه پا گذاشت. برای کرسی آتشی درست کرد. بچه ها را زیر کرسی نشاند، آرامشان کرد. خودش هم یک گوشه نشست و تکیهش را به بالش داد و توی فکر فرو رفت و گوش به صدای سرفه های کند پاره پیر مرد ریشنای کولی داد. ماهرو و جمال آرام آرام داشتند به خواب می رفتند. پلک های ماهرو به هم آمده بود و جمال سر روی شانه او گذاشته بود و می رفت که به تمامی بخوابد. اما ذوالقعد را خواب نمی برد. پلک هایش خسته شده بودند، اما خواب نمی آمد. می آمد، دور چشما پرسه می زد، اما بر پلک ها نمی نشست. نیش می زد و می گریخت. می گریخت و مژه ها را می آزرد. میان کاسه های چشم ها انگار نرمه شن ریخته بودند. یک جور حال دیگری داشت. حس می کرد کلش پر از سرب شده، سنگین و بزرگ به نظرش می آمد. فکرهایی در مغزش جا گرفته بودند که نمی توانست بفهمدشان. اذیتش می کردند. یعنی چه؟ پدرش خیلی شکسته شده بود، خیلی شکسته شده بود. چی شده بود؟ دیگر می شد به او نام پدر داد؟ برای چی؟ هر کدام از طرفی می روند، هر کدام از طرفی رفتند، هر کدام از طرفی رفتند، دیگر نیستند. انگار نیستند، گم شدند، انگار نبودند، انگار نبودند، انگار هیچ وقت نبودند، هیچ وقت. از آتش فقط یک جفت ابروی سیاه، دو تا چشم میشی، یک دهن پر از دندان سفید و رشته های موی پیچ در پیچ، یک جفت کفش قرمز و یک چادر سیاه با تابی که به بالش می داد در خانه مانده بود. در خانه نمانده بود. در خاطر خانه مانده بود. در خیال ذوالقدر مانده بود. این چیزها نبودند، ردشان بود. مثل سایه هایی گذرنده، سایه هایی رمنده، مثل گذر سایه گربه ای از لب بام، اینها نبودند، خیال بودند. حالا خودش کجا بود؟ آتش کجا بود؟ شب و سرما؟ این دوتا مثل اینکه از هم زاییدند. چرا آدم حس می کند هر کسی لای این دو چیز شب و سرما گیر کند له و مچاله می شود؟ آتش حالا توی شب و سرما بود. نه، او مثل بابا، مثل چراغ‌علی بی دست و پا نبود. او مثل کبک بود، توی سرما هم گرم بود، اما کجا بود؟ توف بر این فکر. چرا این فکر مثل نیشتر همیشه آماده بود که جان ذوالقعد را بگزد؟ یک اتاق گرم، بخار سماور، کرسی و آتش. چادرش را لابد انداخته، دکمه های یقش را لابد باز کرده و لم داده. کجا لم داده؟ به یک بازوی بزرگ و سفید و سینه‌ای پهن که موهایی زرد و پیچ پیچ دارد و از یقه زیر پیراهنی رکابی بیرون افتاده، به تنی که پوستش همچنان بوی خون و چرم و پشم می‌دهد، بوی خون تازه گوسفند و گاو، بوی سلاخ‌خانه، بوی آخرین نعره‌های نر گاو و شتر. توف بر این فکر. چه موزی بود. هر وقت ذوالقرن به مادرش فکر میکرد، این فکر هم مثل بال مگس به مغزش میچسبید. توف. اصلا چرا باید این جور فکرها را به مغز راه داد؟ کی راه میدهد؟ این فکرها خودشان میآیند، میچسبند، سمجند، ملاحظه هیچ کس را نمی کنند، می آیند، جا می کنند، می چسبند و قایم می شوند و همین که تو خواستی به چیزی فکر کنی، آنها هم خودشان را قاطی می کنند، مثل ریسمان به دست و پایت می پیچند. چه سمج، توف. حالا چه باید بکنیم؟ ذوالقرنین را از خودش پرسید. فکر میکرد حالا تکلیفش چیست؟ هوای خانه انگار دم داشت، خفه کننده بود. ذوالقرن نتوانست بیش از این بر جا نشسته بماند. برخاست. خواهر و برادرش را یک بار دیگر نگاه کرد. هر دو به خواب رفته بودند. ذوالقرن رویشان را پوشاند و زیر سرهاشان را هموار کرد. آنها هر دوتاشان از ذوالقدر کوچکتر بودند. جمال هنوز 5-6 ساله بود و ماهرو تازه به مدرسه می رفت و هر دو حالا روی دست ذوالقدر مانده بودند و او حس می کرد هم برادر آنهاست، هم مادرشان و هم پدرشان. در را آرام باز کرد، پا به حیاط کاروان سرا گذاشت و همانجا دمی ایستاد. شب و خاموشی همه جا را پر کرده بودند. کولی ها به خواب رفته و بی صدا شده بودند، اما انگار صدای تق و تق چکش هایشان بر سندان، صدای چکشکاری انبرهای قندشکن و منقاش و کارد آشپزخانه و سیخ های کباب در هوا بود و می چرخید. مثل اینکه صداهای روز به آسمان رفته بودند، گم شده بودند و حالا داشتند پیدا می شدند و پایین می آمدند. صدای آواز نجات هم می آمد. او همیشه وقت کار می خواند، ولایتی می خواند، یک جور دلکندهی می خواند. توی سوراخی که از حلب و خشت کنج کاروان سرا برای خودش درست کرده بود، پشت سندان کوچکش می نشست و انبرهایی را که روز پیش از کوره در آورده و روی هم ریخته بود، چکش کاری و پرداخت می کرد. حالا هم صدایش توی هوا بود و هم ضربه های چکشش. خانواده های دیگر هم به خواب رفته بودند. هم چراغ شیر کشخانه علی جان خاموش بود و هم کبوترهای زاغی از صدا افتاده بودند. تنها صرفه های نفسگیر اوستانیاز، پیر مرد ریش حنایی گهگاه می آمد. ذوالقدر می دانست که او تنگی نفس دارد و شبها را خواب و بیدار به صبح می رساند. اول از او می ترسید، اما کم کم آشنا شد، خیلی آشنا شد، آنقدر که وقتی می دیدش سلامش می کرد. ذوالقدر مثل این که از چیزی واهمه داشته باشد به این سوی آن سوی نگاهی کرد. دور تا دور کاروان سرا خانه های کوچک کوچک بود، هر کدام مثل یک لانه روباه. ذوالقدر همیشه می دید که آدم ها وقتی می خواستند تو بروند خودشان را خم می کردند و اینجور وقتها مثل چیز دیگری غیر از آدم می شدند. نمی دانست مثل چی، اما می فهمید که مثل آدمی زاد نیستند. اصلا آدمیزاد چه جور شکل و قیافه‌ای باید داشته باشد؟ ذوالقدر این را هم درست نمی‌دانست. ذوالقدر هیچ چیز را درست نمی‌دانست. اما همیشه وادار می‌شد که از هر چیز سر در بیاورد. خودش هم این جور می‌خواست. برای همین دائم هوش و حواسش به دور و برش بود. به هر چه که دور و برش می‌گذشت. گویی می‌خواست مغز هر چیز، هر پیش آمد و هر موضوعی را بشکافد. می‌خواست از جز به جزش سر در بیاورد. بداند. می‌خواست همه چیز را بداند، اما راه دانستن هر چیز را نمی‌دانست. برای همین بیشتر وقت‌ها گیج می‌شد. شقیقه‌ها و چشم‌هایش درد می‌گرفتند. کلافه می‌شد و از حالی که داشت می‌گریخت. میان گودال کاروانسرا از حلبی پاره و آهنهای زنگ خورده خرمنی درست شده بود. کنار خرمن آهن و حلبی پاره درشکه لکنته پدر ذوالقدر سیاهی می زد. تا چراغعلی اسب درشکش را نفروخته بود، حیوان را توی طویله کاروانسرا می بست. درشکه را هم بیرون در، کنار دیوار می گذاشت. صبح به صبح اسب را از طویله بیرون می کشید و با کمک ذوالقدر درشکه را به اسب می بست. بسم الله می گفت و از در کاروانسرا بیرون می رفت. چه اسبی هم بود، سیاه و لاغر. ذوالقدر حال که فکرش را می کرد یادش می آمد که این آخری ها مثل یک بز شده بود، بزی که موهایش ریخته باشد، استخوان کفلهایش بیرون زده بود، روی تیره پشتش زخم کهنه مانده بود، گردنش تیغ کشیده و خشک شده بود، گوشهایش لق شده بودند، سر زانوهای جلویش از بس سکندری خورده بود زخم شده بودند و روی چشمهایش هم غباری کدر نشسته بود. ذوالقدر بی اختیار به طرف درشکه رفت. درشکه شکسته، پاره پوره و از قواره افتاده بود. مثل آدمی که به ضرب چماق از پا درش آورده باشند. ذوالقدر دور درشکه چرخید، بعد پا روی رکابش گذاشت، از آن بالا رفت و سر جای پدرش نشست. آن وقتها چراغعلی گاه گاهی ذوالقدر را هم کنار دست خودش سوار می کرد و تا میدان می برد، آنجا پیادش می کرد تا به مدرسه برود. ذوالقدر کنار میدان از رکاب پایین می پرید، راهش را کج می کرد و یک بار دیگر بر می گشت و از زیر لبه کلاهش رفتن درشکه را نگاه می کرد و به صدای سم کوبیدن اسبشان گوش می داد. اما حالا جای اسب خالی بود، انگار که هیچ وقت نبوده است. پیش از این ذوالقدر گاه و بیگاه پدرش را می دید که یکی دو نفر از دنبال سرش راه انداخته و خودش هم مثل آدم‌های رعشه گرفته رو به کاروانسرا می آید. آنها یک راست بالای سر درشکه می آمدند. کمی نگاهش می کردند، با هم چانه می زدند و می رفتند. و باز فردایش چراغعلی آدم‌های تازه‌ای را بالای سر درشکه می آورد و با هم مشغول چانه زدن می شدند. اما هنوز نتوانسته بود درشکه را بفروشد. ذوالقدر همانجا سر جای پدرش مثل همون قوز کرده نشسته بود و با خودش فکر می کرد. فکرهایی که تا امشب و این ساعت به سرش نزده بود. یک جور پریشانی خاطر داشت، پریشانی خیال. تا حال کمتر این جور شده بود. همیشه شبها می خوابید و صبحها بیدار می شد و از خانه بیرون می رفت. تا وقتی مدرسه بود رو به مدرسه می رفت. از وقتی هم که مدرسه را تمام کرده بود راه خیابانها را پیش می گرفت و می رفت دور و بر چرخهای طوافیها برای خودش می پلکید و توی میدان بارفروشها کمک این و آن می کرد و به جایش کمی میوه و سبزی می گرفت و به خانه برمی گشت. و اگر احیانا پولی گیرش می آمد توی قلک می انداخت تا برای عیدش کفش و پیراهن بخرد. هرچه بود روز و شب برایش همیشگی و معمولی بود. هیچ وقت فردا دلش را نمی لرزاند. بودن بابا و مادرش با همه ناجوریشان برای او یک جور پشتوانه و تکیه گاه بودند. حس می کرد کسی را دارد، کسانی را دارد. مادری که برایش کرسی را گرم کند، پارگی رختهایش را بدوزد و نفرینش کند. و پدری که به رویش براق شود، به او چشم قره برود، فحشش بدهد. و گاهی هم یک دو قرانی کف دستش بگذارد. اما امشب طور دیگری بود، غیر از شبهای پیش. و فردا مثل این که چیز تازه و عجیبی بود که باید می آمد. فردا پهن و بزرگتر بود و او تنها و تنهاتر بود. حس می کرد چیزهایی از او جدا شدند و او هم از چیزهایی جدا شده است. مثل این که قبایی را از تن او واگردانده بودند. سرما، حس می کرد فشار سرما بیشتر شده است و دم به دم دارد بیشتر می شود. فردا چی می شد؟ فردا چطور بود؟ فردا چی بود؟ رنگ و بویش با همه فرداها یا فرق نمی کرد؟ آیا فردا همین آدمهای دوروبر با چشم دیگری به او نگاه نمی کردند؟ فردا برادر و خواهرش چطور از خواب برمی‌خواستند؟ چطور چای و نان می‌خوردند؟ چه می‌کردند؟ اینها همه برای ذوالقعد سوال بود و او جوابی برای خودش نمی‌یافت. گویی همه چیز خود را او باید رو به راه می‌کرد. صدای به هم خوردن در کاروانسرا خیالش را برید. او را از جا کند و بی اختیار رو به سوی در گرداند. در کوچک آدم رو باز شد و زنی قدم به دالان گذاشت. ذوالقعد فکر کرد باید از کولی ها باشد. اما نه، مادرش بود. قدی کشیده در چادری سیاه. او این وقت شب اینجا چه می کرد؟ لابد آمده بود سری بهشان بزند. ذوالقعد به نرمی خودش را پشت درشکه قایم کرد تا مادرش او را نبیند. اما آتش هم به درشکه نگاه نکرد. یک راست رو به خانهشان رفت. در را باز کرد، پا توی اتاق گذاشت و در را پشت سر خود بست. ذوالقعد با خود گفت، حالا او چه می کند؟ و منتظر بود که به صدای مادرش رو به خانه برود و وانمود کند که بیرون بوده. مادر بیرون آمد. ذوالقعد را صدا کرد. ذوالقعد خواست رو به او برود اما نتوانست. پایش پیش نمی رفت. ماند. بی جواب ماند و خودش را بیشتر قایم کرد. آتش باز هم او را صدا کرد. یک بار، دو بار، چند بار. اما هر بار ذوالقعد خودش را قایم تر کرد تا اینکه مادرش خاموش به خانه برگشت و در را بست. حالا چه می کرد؟ لابد می رفت کنار بچه ها می نشست و نوازششان می کرد. دستش را روی موهایشان می کشید، نگاهشان می کرد، غمشان را می خورد، لبهایش به پرپر می افتادند و چشمهایش تر می شدند. لابد زیر زبانی با آنها که خواب بودند حرف می زد، درد دل می کرد، می گفت چاره ای ندارم، باید تا حالا بیرون می ماندم. کار دیگری نمیتوانستم بکنم. باید میماندم. و بعد لابد لبهایش را به دندان میگزید و از گریه‌ای خاموش بالهای بینیش پرپر می‌زد و بعد لابد سیگاری برای خودش روشن می‌کرد، میان انگشت‌های بلندش می‌گرفت، پاشنه سرش را به دیوار تکیه می‌داد و بالای سرش را از حلقه‌های دود پر می‌کرد و بیان که بداند چی می‌بیند به گوشه‌ای نگاه می‌کرد. اما نه، نه، او دیگر نباید توی غم برادر و خواهر ذوالقدر باشد. نباید به سر و گوش آنها دست بکشد. نباید با مهر نگاهشان بکند. نباید، نباید. گریه‌هایش را هم ببرد سر گور پدرش. دیگر چشمای او پاک نیستند، دستهایش پاک نیستند، نفسش پاک نیست، گریه‌هایش پاک نیستند. او نباید دستش را روی گونه‌های ماهرو بکشد. زلف‌های جمال را از روی پیشانیش نباید پس بزند. روی چشم‌های آنها را نباید ببوسد. ران ماهرو را نباید نیشگون بگیرد. توی سر جمال نباید تپ بزند. نفسش را نباید روی گوش و گردن بچه‌ها بدمد. دست‌های او بوی خون تازه سلاخانه را می‌دهند، بوی عرق تن غریبه، بوی تن مردی که پشمای سینه‌اش پیچ در پیچ و خاکستری رنگ است. نفسش بوی نفس او را می‌دهد، بوی جگر سوخته، بوی پشم ناشوی، بوی سلاخانه می‌دهد. نگاهش هم همینطور، دیگر نگاه نیست، مثل دو تکه گوشت است، گوشت خام، از آنها که اگر زیر دندان بگیریشان چندشت می شود، موهای تنت سیخ سیخ می شود، و لبهایش، اوف، لابد یک ساعتی مکیده شدند، تا همین یک دم پیش، تنش بو می دهد، بوی عرق تن مردها را می دهد. نه، نه، او دیگر نباید پای کرسی این خانه بنشیند، باید برود، باید برود و گم شود، مایه سرشکستگی است، ننگ است، آه، کاش همین الان از در بیرون بیاید و برود گورش را گم کند. ذوالقدر چه کینه‌ای در دلش به مادر خود حس می کرد. دیگر نمیخواست او را ببیند، نمیخواست که او را همین یک دم پیش دیده باشد. خیال کن شرمش هم میآمد که چشمش به مادرش بیفتد. حتی فکر مادرش او را میآزرد، بیزارش میکرد. میخواست که دیگر هیچ وقت روی آتش را نبیند. با این همه ته دلش به حال او میسوخت. از فکر او قصه‌اش میگرفت. حتی حس می کرد دلش می خواهد برای او بگرید. اما در ذوالقدر این دو حال جمع شده بودند. هم بیزاری، هم مهر، هم خواستن، هم نفرت. انگار با یک چشمش برای مادر می گریست و با یک چشمش خشم داشت. همین بیشتر مایه آزارش می شد. قلبش پر از سوزن بود. باید آتش به خواب رفته باشد. ذوالقدر پاورچین پاورچین به پشت در آمد و گوش داد. هیچ سر و صدایی نبود. فکر کرد آن خیالاتش هم شاید راست نبوده، چون اینطور پیدا بود که مادرش خوابیده است. خواست به خانه برود اما نرفت. دلش نیامد. سرما اذیتش می کرد. رو به در کاروانسرا به راه افتاد. در را آرام باز کرد و بیرون رفت. صدای سرفه پیرمرد ریش حنایی کولی پشت سرش می آمد. کوچه خالی و خلوت بود. همه جا شب بود. چراغ‌های کدر برق هم از پاشیدن نور دریغ می کردند. ذوالقدر ماند و بعد به راه افتاد. کنار دیوار میدان بارفروش ها آتش درست کرده بودند. توی یک چلیک خالی آتش درست کرده بودند. ذوالقدر می شناختشان. آنها هم ذوالقدر را می شناختند. ذوالقدر پیش آنها رفت و کنار آتش نشست. دو نفر بودند که شب را به نوبت پاس می دادند. آن که خواب رفته بود عموتقی بود و آن که خواب و بیدار روی چهار پایه کنار آتش نشسته و پالتوی نیمداری روی شانه ها انداخته بود، علی گر بود. اما علی آقا صدایش می کردند. خیلی وقتها ذوالقدر می آمد و کمک علی آقا بار را از ماشین پایین می داد. علی گر خیلی هم جوشی بود و یک دم زبانش بی فحش قرار نمی گرفت. ذوالقدر هم وقت کار به فحشهای او خو داشت. او دلگیر نبود چون به کارش می زد. چطور این وقت شب از خانه زده بیرون؟ ذوالقدر کنار حلبی آتش نشست و دستهایش را روی حرم شعله گرفت. علی آقا چشمایش را با پشت دست مالید و به ذوالقدر نگاه کرد. ها؟ ذوالقدر همچنان خاموش و نگاه در آتش ماند. علی آقا با تکه تخته آتش را جلا داد و گفت سر شبی بابات را دیدم که لول می‌خورد و سرپایینی می‌رفت. ذوالقدر باز هم بی جواب ماند. علی آقا گفت ننتم حالا دیدم که داشت می آمد. همینجا توی میدان از ماشین پیادش شد. هرچرا که علی آقا می خواست بگوید ذوالقدر می دانست. بیشترش را هم نمی خواست که او بداند. علی آقا یک استکان چای مانده برای ذوالقدر ریخت و جلوی او گذاشت و پلکای سنگینش را برهم گذاشت. ذوالقدر گفت بخواب من بیدار می مانم. علی آقا خودش را گرد کرد و کنار چلیک آتش خوابید. ذوالقدر چایش را خورد و به نزدیک گرما خزید. دیگر خواب از سرش پریده بود. به خیابان خالی چشم گرداند. پاسبانی و سگی آن طرف میدان در سایه روشن دیوار پرسه می زدند. ذوالقدر رو گرداند. شب خیلی گود بود و خیالات ذوالقدر خیلی سمج بودند. دیگر داشت از دستشان زله و عصبانی می شد. اما چاره هم نمی دید تا بتواند از گیرشان رها شود. مثل مگس دورش کرده بودند. اما مگر این شب تا کی می خواست طول بکشد؟ تا قیامت؟ نه. آخرش تمام می شد. باید تمام می شد. مثل دوده سیاه بود و مثل چرکی که به پشت دست بچسبد به روح ذوالقدر چسبیده بود. باید آن را می شست. باید از خودش دور می کرد. دیگر تاب این را نداشت که زیر این دیگ سیاه یک بار دیگر هم فکر و خیالات گزندهش را دوره کند. نه، حاصلی نداشت. که چی بشود؟ مثل اینکه آدم با دست خودش 100 تا بچه کژدم را به جان خودش بیاندازد. برای چی؟ که خودش را بچزاند؟ نه. باید شب را تمام کرد. باید شب را به سر آورد. به سر آمد. اما پر عمر ترین شبهای عمر ذوالقدر بود. چه طولانی و دراز بود. یک دالان سیاه و بی سر و ته. اما روزنه‌ای در آن پیدا شد. سحر پیشانی خود را گشود. میدان به جنبش در آمد. علی آقا برخاست و ذوالقدر را دید که همچنان روی خاکسترهای گرم چلیک خم مانده است. علی آقا پس سرش را خاراند و گفت حالا تو بگی بخواب. جا گرمه. ذوالقدر برخاست. حس می کرد استخوان‌هایش تیر می‌کشند. تنش را کش داد و گفت نه، من می‌روم خانه، کار دارم. علی آقا چند تا پرتقال و سیب مانده توی یک پاکت ریخت و به دست ذوالقدر داد. ذوالقدر پاکت را گرفت و رو به کاروانسرا به راه افتاد. سنگتراش‌ها هنوز دست به کار نشده بودند. گلولای کف کوچه یخ بسته و سفت شده بود. کولی ها تک و توکی از خواب بیدار شده و یک لت در کاروانسرا را باز گذاشته بودند. ذوالقدر پا به دالان گذاشت و رو به در خانهشان رفت. در را که باز کرد، مادرش را دید که بغچه بندیلش را بسته، چادر به سر کرده و می‌خواهد از خانه بیرون برود. آتش پسرش را که دید ایستاد، به او براق شد و گفت: شب کجا بودی؟ ذوالقدر به حرف او التفاتی نکرد، حتی به مادرش نگاه هم نکرد. از کنارش گذشت و به کنار کرسی رفت. بغل دست خواهر و برادرش نشست. آتش به او برگشت. از چشمایش خون می بارید. دندانهایش را روی هم فشار داد و گفت: هر جهنم که بودی خوبه. حالا من می روم و دیگر بر نمی گردم که شکل نحس شماها را ببینم. این را گفت و بیرون رفت و لت در را با پشت سرش به هم زد. ماهرو صورت خود را در لحاف پوشاند و جمال گریه را سر داد. ذوالقدر برخاست، در را محکم بست و به برادرش تشر زد: بی گریه. جمال خاموش شد و ذوالقدر روی کرسی نشست. آرنجهایش را روی زانوها گذاشت و سرش را پایین انداخت. لحظه ای همه خاموش بودند. ذوالقدر ناگهان مثل ببری برخاست و میانه خانه ایستاد. بعد شروع کرد به قدم زدن. خودش چنین خواستی نداشت، اما احساس می کرد قدمهایش را دارد بزرگتر از همیشه بر می دارد. کنار دیوار را گرفته بود، می رفت و بر می گشت و دندان بر هم می سایید. راه 3 ساله را باید یک شبه می پیمود. همین شب باید از میان 1000 شب می گذشت. فشرده فشرده تا مرد شدن او 1000 شب راه بود. روبرو چشمش به کلیجه پوستین کهنه پدرش افتاد که به میخ آویزان بود. این نیم پوستین کهنه را پدرش وقتی می پوشید و بالای درشگش می نشست که برف می آمد. اما حالا دیگر خیلی پاره پاره شده بود. به تن نمی ماند. ذوالقدر کلیجه را از میخ وا گرفت و آن را بی اختیار روی دوشش انداخت. کنار در آینه شکستهی به دیوار بود. جلوی آینه ایستاد و به خودش نگاه کرد. چه بزرگ شده بود. حس می کرد شانه هایش پهن شده، قدش کشیده و پشت لبش مو در آورده است. نه، سبیل باریکی زیر بینی خود حس می کرد. حتی می توانست دستی رویش بکشد. خیال نمی کرد. اصلا خیال نبود. نباید خیال باشد. برگشت. به دوروبر خود نگاه کرد. خواهر و برادرش کوچکتر از همیشه به نظرش می آمدند. خیلی کوچکتر. انگار بچه هایش بودند. و او خودش را مثل تنه درختی می دید. درختی که در جنگلی کنار همه درخت های دیگر رویده باشد. و این بچه ها را مثل 2 تا جوجه، 2 تا پرنده کوچک می دید که روی شاخش نشسته بودند. یک باره حس کرد سر جای باباش مثل وقتهایی که سالم و محکم بود ایستاده است. خودش را از آنچه بود بزرگتر دید. خیال کرد به جلد پدرش فرو رفته است. و حالا باری را که زمین مانده او باید بردارد. رو به در رفت. چرا پوستین بابا رو پوشیدی؟ ماهرو این را پرسید. ذوالقدر رو به او برگشت و گفت: دیگر بابا نیست. او که هنوز از پیش ما نرفته. رفته. او هم خیلی وقته که رفته. پس ما حالا چه کار باید بکنیم؟ ذوالقدر گفت: این نزدیکی ها پایین تر از مسجد یک کارخانه بلورسازی هست. من می روم آنجا. می چسبم تا کاری گیر بیاورم. تو هم می روی به مدرسه‌ات. ماهرو گویی جان گرفت، از زیر کرسی بیرون آمد و به جای هر حرفی گفت: چای و نان نمیخوری برایت درست کنم؟ امروز نه، باید زود بروم، اما فردا چرا؟ ذوالقدر کلیجه پوستین را خوب به شانه‌هایش کشید و از در بیرون رفت. ماهرو جویده جویده گفت: من چی؟ برادر شانه‌اش را گرداند و به او گفت: مگر یک حرف را چند بار می‌زنند؟ خواهر خاموش شد. ذوالقدر پا از در بیرون گذاشت و رو به در کاروانسرا به راه افتاد. اوستانیاز، پیرمرد کولی، از در خانه‌اش بیرون خزیده بود و داشت وضو می‌گرفت. و چراغ‌علی باز هم دو نفر را دنبال سر خود به راه انداخته بود و داشت به طرف درشکی شکستش می برد. چراغ‌علی ذوالقدر را که دید التفاتش نکرد. ذوالقدر هم بابایش را نگاه نکرد. به پیرمرد کولی سلام داد و از در کاروانسرا بیرون رفت. توی کوچه به راه افتاد و کوشی تا قدمهایش را بلندتر از همیشه بردارد. قدمهایی مثل قدمهای یک مرد.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.